بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در خلقت اهل بیت بود، حقیقت وجودی اونها و بعد از ظهورشون در کره زمین جایگاهشون در زندگی انسان و اینکه کلید سعادت دنیا و آخرت ناس به دست اونهاست. تکیه من در این بحث به مهمترین کتاب‌ها بود بعد از قرآن، و مهمترین روایاتی که گاهی مطالبش به شدت پیچیده است و گاهی هم تا حدی نه کامل قابل درک. نگیم این حرفا رو، پس چیکار کنیم؟ کی بگیم؟ برای کیا بگیم؟ این که در کتابا و در قرآن بمونه و کسی بتونه یه دورنمای بسیار دوری از حقیقت اونها رو بگه و نگه، بخله. بخل از گناهانیه که در صریح قرآن کریم آلودش دوزخی. در اصول کافی اگر عالمی، حالا من که عنوان عالم به هم صادق نیست، تو منبر رسول خدا راست میگم، یه روزه خونم، همه هویت من همینه و دنیا و آخرت هم به همین تکیه دارم، نه به عبادتم، نه به کتابایی که نوشتم، نه به کتابایی که ترجمه کردم، نه به درسی که یه مقدار خوندم. همیشه بین خودم و خدا میگم تو به من یقین دادی که راه نجات من حسین. چیز دیگه ای درک نمی کنم. در اصول کافی فلل عالم ان یظهر علمه، خصوصا در چنین روزگارهایی که هجوم وسوسه و سفسطه و شک اندازی و تردید اندازی از غرب و شرق در شیعه شدیده، میخوان خرجم میکنن، اهل بیتو از شما بگیرن، شما تو صفحه اول حفظ اهل بیت ایستادید. یعنی در مقدم جبهه هستید. همه تیرهای وسوسه رو به طرف شما میندازن، با بیدینای مملکت کاری ندارن، خوشحالن از اون بیدینا چون کارگرشون، عواملشون. وای به روزی که یکی از شما با این معرفتایی که پیدا کردید عقب نشینی کنید، آمرزیده نخواهید شد. اگر عالم بخل کنه در بیان حقایق و رسوندن واقعیات به مردم، کلام پیغمبر فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او باد. اینایی که شنیدید و میشنوید جاش خیلی محکم، کتاباش بسیار قویه، نویسندگانش از رده های اول علمای اهل بیتن، سند دادن. کتابا مال امروز و دیروز نی، کتابا مال 400 تاش عصر ائمه است، از زمان امیرالمؤمنین تا امام عسکری که بعضیش هست. اونایی هم که از بین رفته تمام مطالبش انتقال به 4 کتاب اصلی شیعه پیدا کرده. باورتون بشه، راحت هم باور کنید این حرفا، چون این حرفا ایمانه، اعتقاد، دنیاست، آخرت، حقیقت. درباره اهل بیت من تعداد تعبیرات رو نمیدونم، تعداد کنایه‌گویی ها رو هم نمیدونم. ولی همین تعبیرات و همین کنایه ها با کمک فکر، آیات، دیگر روایات ما رو راهنمایی میکنه که منظور چیه. این روایتی که میشنوید من از سه کتاب براتون نقل میکنم: مناقب ابن شهرآشوب، کتاب بسیار استوار از صراط المستقیم، و کتاب بسیار با بنیان الفین علامه حلی. صاحبان این سه کتاب آدمای کمی نیستن. روایت کرده بدعا یعنی شروع کرد. کی؟ پروردگار. کی؟ اون وقتی که هیچی نبود، اصلا خلقت وجود نداشت، آفرینش نبود. حالا آفرینش نبوده چی بوده؟ فقط به ما گفتن کان الله ولم یکن معه شیئون، خودش بود و خودش، فضایی نبود، ظرفی نبود، جهانی نبود، عالمی نبود. حالا من نمیفهمم، مهم نی، این بوده، هیچی نبود. رحمت او، لطف او، احسان او اراده کرد آفرینش رو شروع کنه. ولی هیچی هم نیست. بدع بالخلیفه قبل الخلیقه، پیش از آفرینش خلیفه خودش آفرین. این روایت هیچ ربطی به آدم نداره، چون وقتی آدم رو میخواست خلق کنه که پیغمبرم بود، به فرشتگان فرمود انی جاعلٌ فی الارض، یعنی زمین بود، درخت بود، باغ بود، آب بود، هوا بود، جهان بود. گفتم من میخوام یه خلیفه ای رو در زمین برای خودم قرار بدم، خلیفه ای که خلافتش مقید بود، محدود بود. اگه خلافت مقید نبود دیگه نیازی به خلقت انبیا نبود، همون بود دیگه، همه کارام دستش بود، همه چی هم پیشش بود. این که بعدش انبیا به وجود اومدن معلوم میشه خلافتش مقید بوده نه مطلق. بعد عبل خلیفه، خلیفه رو آفرید، شروع آفرینشش قبل الخلیقه، هیچی در عالم نبود. خب خلیفه یعنی نایب مناب. نایب مناب به کی میگم؟ به کسی که غیر ذات بقیه اوصاف تعیین کننده خلیفه رو داشته باشه. یعنی میگه تو جانشین من، یعنی کارایی که من میخوام تو انجام بده، مطالبی که من میخوام تو ابلاغ کن. این معنی نایب منابه، این معنی جانشین. خب این جانشین باید به علم او، به صفات او، به حقایق ملکوتی او آراسته باشه. یعنی خلیفه عالم، خلیفه خبیر، خلیفه آگاه. و از اونجا که خود حضرت می‌فرماید کل نام نور واحد شروع خلقت قبل از آفرینش، قبل الخلیقه، با این 14 نفر بود به صورت نور محض. از کیفیت این نورم من خبر ندارم، نمیدونم چه نوری بود، ولی یه نوری بوده که تمام صفات پروردگار نزد در این نور جلوه داشت. بعد میلیون ها سال که پیغمبر رو به دنیا آورد، تو قرآن گفت حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. رؤوف از صفات خداست، صیغه مبالغه است، یعنی مهرورزی پیغمبر من نهایت نداره. رحیمه، رحیم خداست، یعنی مهربانی پیغمبر من نهایت نداره. ای بخوان بدونید پر این مهربانی تا کجا گسترده است. ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. این للعالمین رو اگه کسی بگه یعنی مردم جهان. نه خیر، این للعالمین با اون رب العالمین سوره حمد یکیه، یعنی مهر او گسترده به تمام عالم هستی، چون خودش محیط به عالم هستی. نورش، عنصرش که نه، عنصرش بدن چند کیلویی، اینکه گسترده به همه عالم نیست. حقیقت وجودش که حالا فلاسفه میگن، گاهی حرفای بسیار زیبایی زدن حکما، فلاسفه، عرفا، از وجود مقدس او تعبیر میکنن به فیض اقدس، به صادر نخستین، به عقل اول. درست هم از هر تعبیر مثبتی در کتاب ها آمده تناسب کلی با اینا داره، نه جزئی. تناسب تطبیقی کامل داره. این یه روایت. اما روایت بعد که اون کنایش خیلی قویه، اینو باید نشست کشفش کرد، درش اومد که صحبت چیه. اول شیء مدرک کتاب توحید شیخ صدوق در اواخر قرن 3 هجری، خیلی روایت سنگینیه. اول و شیعه خلقه من خلقه الذی جمیع الاشیاء منه الماء. اولین چیزی رو که آفرید از بین کل آفریدگان که هنوز هیچ آفریده‌ای آفریده نشده بود، که جمیع اشیا یعنی کل آسمان ها و زمین و موجودات و جمیع فرشتگان و جن و هر چی که در عالم به عنوان مخلوق، اول شیء خلقه من خلقه الذی جمیع الاشیاء منه، که وقتی او را آفرید تمام پدیده های عالم از رشحه و شعاع وجود او پدید اومدن. یعنی جهان، یعنی ملائکه، یعنی جن، یعنی دریاها، صحراها، کوها، کهکشانها، ستارگان، انسانها، همه از نظر آفرینشتون مدیون اهل بیتین، چون شعاع اونهاست خلقتشون. روایت هم نقل کردن که به پیغمبر فرمود لولاک ما خلقت الافلاک، نبودی هیچی نبود، اون چه که هست از برکت خلقت توه، شعاع نور توه. الماء، خب این آب چی بود؟ اول شیئین که آفرید و هنوز هیچی نبود آب بود. این آب همین آب چشمه و قنات و دریاست. روایت که میگه اول شیئن عالمو که آفرید، اکسیژنو که آفرید، هیدروژنو که آفرید، بعد اومد دوتا اکسیژن و یه دونه هیدروژن آفریده شده رو قاطی کرد شد آب. اون زمان که هیدروژنی نبود، اکسیژنی نبود. اول شیء خلقه الماء، معلومه که این لغت ما کنایه است. ما کارش چیه؟ کارش حیات بخشیه، زندگی بخشیه، سیراب کردن تشنه است. این کار آبه. میدونید این آب چیه که حیات بخشه؟ یعنی اگه آدم خیلی تشنه بمونه گیرش نیاد میمیره. میدونید چیه؟ یه همونیه که تو سوره انفال میفرماد یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول اذا دعاکم لما یحییکم. پیغمبر من و هر چه که در پیغمبر در اهل بیتشه، اینا مایه حیات وجودی شما، عقلی شما، اخلاقی شما و روحی شما هستند. بدون این آب که حالا امام صادق تعبیر میکنه به آب ولایت، بدون این آب یکیتون به حیات انسانی زنده نخواهید بود، میتی، نه هر کی میخواهید باش. منم مرده قبول کن نیستم، من قیامت زنده ها رو قبول میکنم. برای من جنازه و گند و بوی متعفن نیاریم، زنده بیاییم. لما یوهی کن، پیغمبر من تو ظلمات جهان آب حیاته، همونی که خضر دنبالش میگشت. علی در ظلمات جهان آب حیاته. به طور 100% یقینی زهرا آب حیاته، چون یه نورن همشون. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. چشمه‌های آب حیات که عمر جاودانه میدن، اینا اول مخلوقن، اینا اول نورن، اینا اول حقیقتن، اینها اول هویتن. لذا نمیدونم در چند تا روایت، ما کتابایی داریم چند هزار صفحه، روایات مهمی در این چند هزار صفحه هست که دشمنی با علی و امامان از نسل او، اینو قید کرده پیغمبر، کفر و دشمنی با اهل بیت دشمنی با خداست و دشمنی با اهل بیت تمام درهای نجات رو قفل میکنه، هیچ کلیتی هم بازش نمیکنه. مگه خودشون وا کن؟ مگه یه کسی هوروار بگه در رو وا کن؟ بهش بگن در بازه، بیا. اصلا کلید دست اوناست، کلید گشایش مشکلات دنیا و آخرت دست اوناست. من توضیح بیشتری ازم بر نمیاد که این کنایه رو بیشتر شرح بدم، ولی بیاین با هم دیگه بریم کنار دو تا تفسیر فوق العاده مهم از دیدگاه اهل سنت. اونا دیگه رو این تفسیرها هیچ کدومشون حرف ندارن، این دوتا تفسیر هم رو دستشون بلند میکنن و به ما افاده میکنن و فخر میفروشن که بفرمین اینه کار ما. یکی تفسیر کشاف زمخشری جلد 4 صفحه 220، دوم فخر رازی جلد 27 صفحه 165، بعد این دوتا تفسیر قرطبی جلد 8 صفحه 58-43، 5843، چون ردیفی شماره زدن جلد دارد. ای دنیای غیر شیعه، این حرف شما در مهمترین کتاباتون با سندهای خودتون، که البته ما قطعه این حرفا رو در صدها روایات خودمون داریم، کلام رسول خداست. من مات، کسی که مرگش برسه و بمیره بر اساس عشق به اهل بیت بمیره، عشقی که موتور حرکت برای عمل، برای اخلاق. عاشق امیرالمؤمنین و عاشق ابی عبدالله و موسی بن جعفر که نمیره بشینه تو کافه عرق بخوره، عاشق اهل بیت که نمیره نون سفرهشو از نجس‌ترین پول که رباست به دست بیاره. عشق در اینجا موتوره، میکشونه آدمو به طرف اخلاق و عمل. یعنی ما به طرف معصوم شدن میریم؟ نه، ائمه ما همچین توقعی اما ندارن. فقط فرمودن اگه یه وقت لغزشی پیدا کردین نمونیم، زود برگردیم، زود. از سر کوچه گناهکار وارد کوچه شد، ننوشتن امونو چه گناهی کرده، دروغی گفته بوده، قیمتی کرده بوده، یه کار بدی کرده. سر کوچه چشمش افتاد به تای کوچه، دید موسی بن جعفر وارد کوچه شد، سری اومد کنار دیوار کوچه، سرش و صورتش و گذاشت رو دوتا دستاش، چسبید به دیوار که موسی بن جعفر رو نبینه، ایشون هم قیافه شون نبینه. امام آروم اومدن رد بشن، یه دست با محبتی رو شونش گذاشتن، فرمودن لغزش پیدا کردی؟ کردی، اما رو تو از ما بر نمیاد، شما مال ماییم، کجا میریم؟ چرا خودتونو اما پنهان میکنی؟ خب لغزشو که خدا میاموز، بگو غلط کردم، توبه کردم، استغفر الله ربی و اتوب الیه، خب میبخشه. چرا کنارگیری از ما میکنین؟ چرا دوری میکنین؟ چرا خودتونو پنهان میکنین؟ و هر کسی که بر عشق اهل بیت من بمیره مات شهید، و هر کسی که بر عشق اهل بیت من بمیره مات مغفورن له، یعنی بدون اینکه بیامرزنش نمیارنش تو برزخ، همون وقت که دارن دفنش میکنن آمرزیده دارن دفنش میکنن. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من بمیره مات تائبا، با اینکه گناه کرده ولو یا استغفر الله نگفته باشه، خدا او رو به عنوان توبه کننده میپذیره. حالا نه دعا کمیلی خونده، نه حرمی رفته، نه برای گناهاش گریه کرده، مات تائبا. اینا رو میشه فهمید یعنی چی یا نه؟ دلتون روشن هست؟ چون ائمه ما میگن با نور حرفای ما و خود ما رو میشه فهمید. کسی که بر اساس عشق اهل بیت بمیره مات مؤمنن، مؤمن دنیا میره اما مستکمل ایمان، اگر ایمانش کم داره دم مرگش خدا پر میکنه که کم نیاره. کسی که بر اساس عشق به اهل بیت من بمیره بشره ملک الموت بالجنه، قبل از این که جانشو بگیره ملک الموت میگه مژده بهت بدم اهل بهشتی. بعد که وارد برزخ شد نکیر و منکر هم اول قبل از این که سوال بکنن میگن تو اهل بهشتی، نترسی یا راحت باش. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من از دنیا بره قیامت یزفو الال جنت کما تزفو العروس الى بیت زوجها، این یه عروس شب عروسی با بدرقه میبرنش بهشت. کسی که بر اساس عشق اهل بیت من بمیره، فتح له فی قبری. دو تا درد تو قبرش وا میکنم که از این دو تا در وا شده بهشت رو میبینه. کسی که به عشق اهل بیت من از دنیا بره، جعل الله قبره مزار ملائکت رحمه. خیلی حرف. قبرش میشه زیارتگاه فرشتگان رحمت. حالا من و تو بیمیریم، قبرمون میشه زیارتگاه فرشتگان رحمت، قبر حسین چه خبر؟ اونجا زیارتگاه کیان؟ همون شب که زین العابدین دفنش کرد، همون شب 70,000 فرشته به دستور خدا برای زیارت اومدن، مأمورم شدن تا صبح بمونی، صبح برگردید. هر شب امام صادق میگه 70,000 فرشته میاد یه بار، چون دیگه تا قیامت نوبتشون نمیشه. و کسی که از وطنش برای زیارت میره، به ملائکه میگه استقبالش برین. اینو تا کنار قبر حسین من بیاریم. وقتی برمیگرده خطاب میرسه تا دم در اتاق خونش بدرقه بره. وقتی میمیره خدا میگه برید سر قبرش تا قیامت عبادت کنید، تو نامه او بنویس. اهل بیت و ما ادراک ما اهل البیت. اهل کلینی یه آدم ناشناخته‌ای نیست، صاحب اولین کتاب معتبر شیعه است در 10 جلد، زمان خودش یه جلدی بود، بعد تو چاپای جدید برای خاطر این که حجمش رو کم کنن کردن 10 جلد، 2 جلد اصول، 7 جلد فروع فقهیه، 1 جلدم اسم عربیش معنی فارسیش اینه گلستان، این جلد آخره. خیلی هم به من پیشنهاد کردن این جلد آخر رو ترجمه کنم، پیش نیومده، اما اصول رو با لطف خدا با پیشنهاد قوم ترجمه کردم در 5 جلد. اگر خدا لطف کنه سراغ روزم برم، یعنی سراغ اینی که اسمش گلستانه، این اصولش در 5 جلد چاپ شده، 2 بارم چاپ شده، منتشر شده، ایشون نقل میکنه کلینی از امام صادق. خیلی روایت عجیبی، روایت امروزه این روایت. کمیت ابن زیاد اسدی، شاعر عالم پاک و عاشق اهل بیت، اومد زیارت امام ششم، انشد فی جدی الحسین کمیت، حالا که اومدی پیش من بیشین، با شعر برای جدم ابی عبدالله روزه بخون. فکر نکنید این جلسات ما ده تا دور هم جمع شدیم، یکی کفش جفت میکنه، یکی چایی درست میکنه، یکی پول جلسه رو میده، مخارج جلسه رو میده. تمام امامان ما بعد حادثه کربلا خونه شون روزه میگرد، خرجم میدادن، قضام میدادن، یه نفرم که براشون روزه میخون میخواست بلند شه بره، میگفتن بیشین، پیغام میدادن به زنا و دخترها، هرچی علنگو دارین، گلوبند دارین، انگشتر دارین، بدین دم اتاق، میخوام بدم به روزه خون جدم، روزه خون جدم احترام داره. قرآن خونه سر نیزه بازار کوفه، روزه نخوندی که بالاتر روزه رو خوندی، قرآن خونه تو تشت، مزد خوندن چوب زدن بود. خوننده ما احترام داره. وای نه که من تو روزه خوندن امامه رو برمیدارم، نه اینکه بخوام بگم عجب مصیبت سنگینیه، نه، این دستور عملی برامون داره که ام سلمه میگه من هیچ خبری نداشتم، بعد از ظهر عاشورا خواب بودم، یه دفعه دیدم در اتاق وا شد، پیغمبر با سر برهنه، تمام سر و صورت خاکالوده، تا حالا ندیده بودم. گفتم یا رسول الله چیه؟ گفت حسینمو کشت، الان از بالا سرش دارم میاد. حالا مجوز به شما داره میده امام صادق، فلما انشد کمیت ابیاتا فی مصیبت الحسین، کمیت چند تا شعر که خون، بکاً شدیدا امام صادق ناله میده، گریه بلند بلند میکنه، و بکت، اینم مجوز برای خانوما، و بکت نسبت الامام و اهل و حریمه، زنان خانه امام هم
شروع کردن گریه کردن، اما نه گریه معمولی، سه نه فی حجراته، نه تو اتاقاشون داد می زدن، فریاد می زدن، وا حسینا، نگو صدامو نامحرم میشنوه، مقدس بازی در نیار. تو اتاق امام صادقم کمد نامحرم بود، صدای خانوما رو میشنید که چجوری دارن میجوشن و ناله میزنن. بینما الامام فی البکا و نهیب من خلف الاصدار، در حالی که صدای زنا بلند بود، صدای خود امام صادق هم بلند بود، از خرجت جاریتون من خلف سطر، تو مردونه او پرده کنار رفت، یک کنیز اومد، الذی کان فی سمت حجرات الحرم، این کنیز اومد وارد مردونه شد و فی یدها طفل صغیر رضیع، یه بچه شیرخواره دستش بود. این بچه شیرخوره رو از تو مردونه اوورد، فوزعت و فی هجر الامام، گذاشت و آغوش امام صادق، فشتد هینه ازن فی قایت الاشتداد بکا الامام و نهیبه، اینجا بود که امام هر چی توان داشت فریاد زد، اشتد هر چی توان داشت گریه کرد، ناله زد. امام صادق تو که خودت کربلا نبودی، فقط یه بچه رو دیدی، سالمم بود. وا حسینا، وا حسینا، و علا صوت و شریف فریادش بلند شد و اعلنت نسبت طاهرات و الحرم اثبات اون، خانومام صداشون رفت به آسمون به گریه و ناله پشت پرده. یه فشته نفر اومدن دیدن زین العابدین، داشتن بحث میکردن، مسائل الهی مطرح بود، یه مرتبه پرده در اتاق رفت کنار، امام تو اتاق تو حیاتو دیدن، پنج شیش دو دختر دنبال هم میکردن، داشتم بازی میکردم، امام یه مرتبه ناله زد، شتونه گوی یاد عصر عاشورا انداختن منو. بابام که شهید شد این بچه کوچیکای ما فکر کردن آب آزاد شد، اینا دنبال هم میدویدن. بار بود که این دختر کوچیکای ما دنبال هم میدویدن، یه بارم وقتی بود که حمله کردن به خیمه، این بچه ها نمیدونستن کجا برن، از هر طرف میرفتن با نیزه و تازیانه روبرو که نبود به دادشون برسن. تو روایاتمون داره تو این فرار بچه ها و حمله لشکر، دو سه تا از این بچه کوچیکا زیر دست و پای اسبا افتادن، همین جور از روشون رد شدن. همینه بچه ها به عمه گفتن عمه حالا که این بچه خودشو از گهواره انداخته پایین، این پیرنشو کنار زده، فکر میکنیم تو خیمه بنی عقیل آب باشه. گفت عیبی نداره، پاشین بچه ها با هم بریم. اصغر و زینب کبرا بغل گرفت اوورد خیمه بنی عقیل. زبونم لال تو را که می بردش با پر چادر بچه رو باد می زد. کربلا تو مهرماه بوده، آتیش میبارید، بچه تو بغلش بادش میزد، وارد خیمه بنی عقیل شد. میدونید چی کار کرد؟ همین جوری که بچه بغلش بود با پر چادر جلو صورت خودشو گرفت. اب بچه ها خجالت کشید، دیدست آب پیدا نمیشه. Oh.